اوژن تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صدای زنگ زورخانه، آوای خوش مرشد، تنین یا علی گویان در هشت دلعی مرام و معرفت، درخت استواری برای ماندن باورهاست. برای مردم ایران صدای ضرب آنجا یادآور بزرگان است، مزین به نام پوریای ولی. ریشه در تاریخ دارد و گره خورده به دین. باشگاه پولاد آرام گرفته در خیابان شاهپور داستان ما هم مزین به نام بزرگان است، از حبیب الله بلور تا غلام رضا تختی. به رادیو نیست خوش آمد.
ورزش زورخانه‌ای به شکل کنونی ریشه در رسوم و عقاید عیاران و شاطران در سده‌های ابتدایی پس از ظهور اسلام داره. عیاران گروهی بودند که از اواخر قرن دوم هجری ظهور کردند و طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی رو که ظالم تشخیص می‌دادند بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می‌کردند و اموال اونها رو بین مردم بذل و بخشش می‌کردند. اصول و روش زندگی عیاری آمیخته ای از آیین‌های پهلوانی قبل از اسلام و تصوف اسلامی بود که به صورت مکتب فتوت نمایان شد.
شاطران نیز به مردانی تیزپا و چالاک اطلاق می‌شد که با لباس مخصوص پیشاپیش شاهان و امیران می‌رفتند یا نامه‌ای را به سرعت به مقصد می‌رساندند. این گروه در عقاید مانند عیاران بودند، اما در زمان ثبات حکومت در دستگاه‌های حکومتی خدمت می‌کردند و در مواقع نیاز به کسوت عیاری در می‌آمدند. در حقیقت عمده ابزار و ادوات به کار رفته در زورخانه‌ها و آیین‌های به جا مانده از آن، انگار هویت خود را از آن دوره وام گرفتند.
مرشد علی ناری:
3000 سال پیش این ورزش بوده، ولی از جایی که این ورزش یه ورزش رزمیه برمیگرده به زمانی که نبردها و جنگ‌ها با گرز بوده و شمشیر. چرا؟ چون ابزار آلات ورزش زورخانه‌ای همه نمادی از لوازم جنگی زمان‌های قدیم بود. یعنی میل ما الان گرز ما رو می‌رسونه که تمرینی بوده برای گرفتن گرز. تخت شنوی ما برای شمشیر که به دست بگیرن و با اون شمشیر بتونن بجنگن استفاده می‌شده، تمرین می‌شده. ما الان توی زورخانه ابزاری داریم به نام سنگ. زمان‌های قدیم سنگ بوده. الان از چوب استفاده میشه، چوبی حالا فشرده جنگلی که ورزشکار میخوابه زیر این و برای که بازوها، کتفاش، قفس سینه‌اش، مورچه‌اش قوی بشه میگیره، این سنگو میگیره که خب برای اینکه بتونه تو میدون کارزار چیکار کنه، اون سپری رو که تو دست تخریش میگیره راستش میگیره بتونه چند ساعت مثلا تو میدون کارزار بجنگه. یا از طرفی کشیدن مثلا کمان، الان ما کبایه داریم که ورزش را تنمیم میکنه، این برای که موچش قریب بشه و پشتبازوهاش و سرشونهاش و اینو که بتونه خیلی راحت کمون رو دستش بگیره و تیراندازش انجام بده. این خودش یه نمونه بارز زیبایی از این ورزشی که به ما میگه آن ورزش مال چند صد سال پیش بوده، چند هزار سال پیش بوده.
جالبه بدونید که عیاران به پیروی از حضرت حمزه عموی پیامبر در موقع جنگ با بدنی برهنه به میدون می‌رفتند و فقط لنگی به کمر خودشون می‌بستند که ما هنوز پس از 1400 سال می‌بینیم که برهنگی در گود و ورزش کردن با بستن لنگ از مراسم حتمی اجرای زورخونه هاست. شلوارهای باستانی هم که امروز در پای پهلوانان می‌بینیم از نوع پیشبندی که شاطران در موقع جنگ می‌بستند. رسم شلنگ اندازی که تا حدود 70 سال پیش تو زورخونه ها رواج داشت، حرکت مقدماتی تمرینات شاطری بوده. رسم بازوبند و زدن زنگوله هم از اینجا نشأت گرفته که شاطران حرفه‌ای به بازوان خودشون بازوبندی با زنگوله می‌بستن. هر حرکت ورزشی در زورخونه ها برای خودش حامل درس و معناییه. داستان این عناصر ورزشی و تجلی اون در این ورزش از زبان مرشد علی ناری.
ورزش زورخونه رو اینه ورزش که شما وقتی میخوای وارد زورخونه بشی اولین درس اینه که آقا اگه رهبری، اگه رئیس جمهوری، اگه گدایی، اگه پول داری، اگه نداری، باید سر تعظیم پول بیاری. یعنی درب و یه جوری ساختن که شما باید سرتو خم کنی وارد بشی. یعنی از همون اول درس تواضع رو به شما میدن و وقتی شما وارد زورخونه میشی میخواید بری لخ بشی، باز باید از بقیه که تو زورخونه هستن یه سر و گردن نیم پایین تر بری. یعنی باز تواضع. زمانی که باز ورود به گود میدی باید کپ گود رو ببوسی که ای خاک من از تو هم و به تو برمیگردم. این همش درسه. زمانی که ما رخصت گرفتن دیگه میدی یه واژه‌ای که از زورخونه اومده بیرون و سرمسر شده که میگن رخصت، رخصت اجازه گرفتنه و این اجازه گرفتن تو زورخونه است که شما باید حتما پیشکسوت تو حرمت کنی. بدون فلسفه‌اش میاد بچرخه. اون چرخنده که میاد بچرخه میخواد بیاد بره به میدان مبارزه، میدان جنگ، چون ما گفتیم که این مجمع نظامیه. وقتی که میخواد بره به جنگ یکی دیگه میاد دروش کنده میزنه، پای چپ و ستون میکنه و میگه که نه اجازه بدین من بچرخم، شما نباید بره تو میدون، من باید برم میدون. اگه قراره کسی کشته بشه، کی باید کشته بشه؟ اول من کشته بشم. شما به عنوان بزرگتر، به عنوان پیشکسوت، به عنوان مسفید بر وایسی، شما فرمانده ما هستی. این حرمت ها، این احترامات و احترام گذاشتن به موی سفید، به کسوت، به بزرگتر، این همه درس ادبه. هر زل گوهر گوشیش میدید درست به ما میده، از وطن دوستی، از مهرورزی، عدالت خواهی، از دستگیری.
اما داستان کسوت و احترام و بزرگتری کوچکتری در این ورزش باستانی.
ببین شما یه گود هجدلی زورخونه رو وقتی نگاه میکنی از بالا همه رو یک دست میبینی، ولی در صورتی که نه، مرشد هر کجا نشسته باشه که ضرب بگیره بخونه، نقطه مقابلش گودی که پایین گود هست هجدلیه، نقطه روبرش اون روبر اون طرف نقطه صفر ورود گوده. زیر پای مرشد کجاست؟ بالاترین نقطه گوده. اگه مثلا سادات بچه های حضرت زهران تو گود بشن، حرمت بشن، اونا میان رو دست پهلوان وای میستن، اونا به کسوت کاری ندارن، چون بچه های فاطمه هستن، بچه های مولا هستن. یه بچه کوچولو 3 ساله هم میان رو دست یه پهلوان میذاریم، میگیم اینو باید حرمت کنیم چون سادات علینا. حالا من میخوام به شما بگم که از اون نقطه صفر تا این نقطه بالای زیر پای مرشد شاید 5 متر باشه، متر کنی با متر 5 متره. ولی یه ورزشکار از این نقطه صفر که میاد ورزش رو شروع میکنه تا میخواد به این نقطه بالا برسه، یه رفیق 50 سال طول کشیده، 50 سال بعد طول بکشه ورزش کنه، شلاق بخوره تا بیاد برسه اونجایی که قلبونه قدیم بودن، پیش که فتا بودن، موسیقی بیده بودن به این شکل. در کنارم دجلم سلطان با یدیم بوده دور از جمعم از آب و مرید
شاید برایتان جالب باشد از اسناد و مدارکی که از قرن 7 و 8 هجری قمری باقی مانده به ورزش زورخانه‌ای در آن دوره ورزش کشتی می گفتند. انگار که از آن زمان ورزش زورخانه‌ای و کشتی نامشان گره خورده به هم بوده. ژان شاردان، جهانگرد فرانسوی که در اواخر دوره صفویه به ایران آمده بود، می نویسد کشتیگیری ورزش مردم طبقات نسبتاً پایین است و محلی که این ورزش در آنجا انجام می شود زورخانه نام دارد. در خانه های بزرگ به خصوص حکام ایلات محلی برای تمرین کشتی است.
در اواسط دوران قاجار با کم شدن نقش عیاران و پیشوران و شاطران در جامعه ورزش‌های زورخانه‌ای، این ورزش عملاً به یک عنوان قهرمانی که با نمایش و سرگرمی برای درباریان و حکام توأمان بود شناخته می‌شد. در انقلاب مشروطه هم با درهم شکسته شدن ساختار طبقاتی قدیمی و جایگزینی ساختارهای مدرن، مرشد و شاطر و جوانمرد اشاره شده تغییر کرد و شکل امروزی تری از زورخانه‌ها پدیدار شد.
در اواخر دوره قاجار در سال 1300، یعنی 4 سال مانده به شروع دوران پهلوی و حکومت رضا شاه، در محدوده منطقه امیریه تهران در خیابان شاهپور یا وحدت اسلامی امروزی زورخانه پولاد توسط یک تاجر به نام حسین آقا شریف رضی‌زاده در ملکی استیجاری تأسیس می شود. در همان سال 3 زورخانه دیگر به نامهای پوریا، شاهدوست و گردان نیز در تهران تأسیس می شوند و به طور معمول زورخانه ها به ورزش های باستانی ایران و کشتی پهلوانی می پرداختند. اما زورخانه پولاد از ابتدا توجه ویژه‌ای به ورزش کشتی می کند و محل اجتماع کشتیگیران در آن سالها می شود، به طوری که اکثریت نامداران عرصه کشتی در طول دوره پهلوی از این باشگاه بیرون می آید.
عنوان زورخانه در یک دهه بعد از تأسیس اون طبق مصوب فرهنگستان ایران به عنوان باشگاه تغییر پیدا کرد و با عمومیت پیدا کردن عنوان باشگاه به جای زورخانه، از این دوره زورخانه پولاد به عنوان باشگاه پولاد شناخته شد. اما فضای باشگاه پولاد قصه ما. علی اکبر طاهری، مهدی بلوری، مرشد علی نعمتی.
ببینید زورخونه همه شکل همدیگه است. یه سردم داره، یه ورودی داره، یه گود داره، یه دونه هم جای مثلا نشستن تماشاچی داره. اون برش هم یه 1000 متر زمین بود که تربیت بدنی بهش داده بود با حاج حسین آقا، که بعدم ازش سالون هم چند گرفتن اون زمینو. وقتی فوت کرد اصلا اون زمینو گرفتن. 1000 متر بود اون زمین. اما این برای زورخونه بود. اون برش هم دوشاخه کشتی بود و
البته دو تا باشگاه است. یکی من مال باستانی بود. روبروش مال کشتی اینا بود که اونجا به حساب کشتی کج و کشتی آزاد اینا میگرفتن. یه فضای خیلی بزرگیه که الان نگاه کنید درش بسته است. در که باز میشه یه فضای خیلی تقریبا 10 متری بود، وارد یه حیاط خیلی بزرگ میشدی. بعد فیلم پدرسالار اگه دیده باشید یه فضای اونجوری داشت از نظر ساختمون، زیرش هم به همین سبک بود، بالاش کشتی اینا بود.
محبت زورخونه به صورت شرقی به غربی بود، سمت غربی بود، غربی خیابونه به اصطلاح وحدت اسلامی شاپور سابق، سر کوچه تبرستان، حالا نام کوچهش درست یا نه اونجا بود. اون برش حیات داشت، حجره حجره بود، دور حجره بود، وسط هم حیات و به اصطلاح حوض و این تشکیلات بود.
یه حیات داشت، این هم جلوش هم همینجوری به سمت حیات همینجوری شیشه بود، در شیشه‌ای مثلا داشت. اینا تو حیاط یه سرویس بهداشتی هم داشت که مردم میرفتن مثلا داخل حیاط، اون تای حیاط هم یه حیاطی داشت. اونجا هم من رفته بودم، اونجا هم خدا بیامرزه رضی خان اینا با دوستاشون روزای جمعه که بودن یه سری ورزشکارای خوشنام، چون که مرد دوستش داشتن، جمع می شدن دور هم، مثلا جمعه ها بعد از ظهر با هم ناهار میل می کردن، پشت می انداختن می شستن.
کند کار تو چون گردی زیان کار.
اما حاج حسین آقا شریف رضی‌زاده، مالک و مؤسس باشگاه پولاد، که بود؟
به نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی.
امید فیروزفر.
این باشگاه متعلق بود به آقای وزی. این الکتری میگفتن به وزی بزرگ. کن و پسرشون هم به وزی معروفه. و اینجا خوده ایشون از قهرمان ها و شکستاتای ورزشی باستانی بود. و کشی ها و قهرمان های خیلی خوبی هم ایشون مثلا مربیشون بود. و
محمد رضا طالقانی.
ایشون همیشه منبع اثر نهر و منبع اثرات قشنگ ورزش باستانی بود و آخر عمرشون اغلب مواقع می‌رفتم و وقتی میتونیم دیدم یاده خیلی از چیزهای قدیمی که من قدیمی‌ترها رو خیلی زیاد دوست دارم و اینها نورایی هستن که دیگه به نظرم جایگزینی ندارن. یک کم آقای حسن یعنی بود که در کنار تعلیمی‌های خیلی زیادی ده که باشگاه دیلا پولا و زرخونه باشگاه دیلا در واقع باعث شد که بزرگ بشن و من خیلی خوشحالم که رئیس باستانی از اینجا رفتم و تماسه کردم و الفبای رئیس باستانی رو اینجا یاد کردم.
علی اکبر طاهری.
حاج حسین رو من یاد دارم. حاج حسین هم گفتم ورشکار خوب بود، هم که من در چندین نوبت اونجا رفتم ورزش کردم و در چندین نوبت جلسه زون خونه دارا روزای سه شنبه ساعت 11 یه جلسه بود، روزای سه شنبه ساعت 11 تو هر کدوم زورخونه ها جمع می شدیم صحبت می کردیم، یه اتحادیه داشتیم. اما سه شنبه ها من با آقا می رفتم، من روز 15 سالم بود می رفتم. در چند جلسه هم پیش همین حسین رضی خان رفتیم با همون حیات بزرگه 1000 متریه، نهار خوبی هم انجا اشخال انجا روح شاد باشه دادش و اینا، حدود 40-50 تا شعبان جعفری بود، اونجا جمع شدیم صحبت میکردیم در مورد چیکار باید کرد چیکار نباید کرد اینا رو به این صورت. تو اون حیاته
مرشد علی نعمتی
یکی از پیشی اسفتهای خوشنام بود. بارها شده که مثلا ما اونجا میرفتیم، خب بزرگتر بودن یا بچه سال بودیم، یا مثلا چندین بار شده مثلا به من پول داد که برو مثلا داروخونه مثلا قرص فلان چیزی بگی، قرص سردرد بگی، بیا یه چیزی بگی، ما رفتیم مثلا انجام وظیفه کردیم. این کارا رو هم ازشون دیدیم. بزرگتر خیلی خوبی بود، هم که پیرم که شده بود سالش بالا بود، صندلی میذاشت تو صندلی میشست، خیلی قشنگ ورزش میکرد، خیلی قشنگ کپازه میذاشت، خیلی پسرش هم عزیزاده که ایشون هم خیلی خودش در ورزش باستانی شیرین کار بود. حاج حسین رضی خان خودش یکی از خوبا بود، یعنی از جیبش هزینه کرد. مثلا من اینجوری دهن به دهن که شنیدم یه سری ورزشکارا رو مثلا موقع کشتیگیرار میبره ترکیه و هزینه خودش هزینه میکنه که میبره اونجا مثلا مقام میاره واسه این مملکت.
رفتیم اونجا مسابقه رو که دادیم بچه‌ها کشتی گرفتن، نوبت با آقای تختی رسید، وزن هفتم کشتی میگرد. یه حریف ایشون دستشو بسته بود، تختی هم با این کار نمیکرد. ما فقط میخوایم روی جوان مردی تختی و روی حقیقت و روح ورزشکاری تختی صحبت بکنیم. این وقتی دستشو بسته بود ایشون کار نمیکرد با دستش. اومدم گفتم آقا شما الان خودت که میبازی که هیچی، تیم هم میبازه، پس یه کاری بکن که اقلا باید گفت آجی جون دست این به نظرم ضرب خورده، من نمیتونم با دست درد این کشتی بگیرم. گفتم شما دو مرتبه بزن رو دستش بدونی که باش کار بکنی، اگر دیدی دستش کشید که خب دستش درد میکنه، اگر نکشید پس بی خودی میگه. اتفاقا با اون دست سنگینی که اون خدا بیامرزاش دو مرتبه زد رو دست ایشون، ایشون دستش نکشید، بعد یه زیر گرفت خاکش کرد سگکش کرد و انداختش. تیم ایران هم اونجا با تیم ملی ترک برنده شد و تیم اول شد.
اما روایت محمد رضا طالقانی از کشتیگیرهای قدیمی و رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران از اون دوران باشگاه پولاد.
من که بسته اونجا ایران دارم، بسته قدیمی در محله تهران در پولا بودم، در در خونه ما تو باشگاه پولاد یه جایی به نام گذر وزیر دفتر، یعنی یه کوچه بود. و وقتی رفتم باشگاه سعدیان استنسی کردم یه یواش یواش پاسدار رو فهمیدم، اون فهمیدم بلا فاصله میرفتم باشگاه پولاد به دیدن دوستانم در اونجا و به همین دلیل باشگاه پولاد رو انتخاب کردم و میرفتم، هم تمرین میکردم که دوستانم اونجا بودم، هم یواش یواش داشتم کشیده مکتب تهران میشدم و خیلی میرفتم باشگاه پولاد. ولی خب تو خیلی شلوغ بود اونجا و مربیهای خیلی خوبی بودن و من رو زیاد خوب نمیشناختم و نمیپذیرفتن، چون خیلی قهرمان های زیاد اونجا بودن، من همین واسه سردیان رو انتخاب کردم ولی تا ماهی که دیگه در سر تهران ورزشکار شدم میرفتم.
باشگاه پولاد در طول چندین دهه فعالیت خود محل رشد بزرگان کشتی ایران بوده. حتی بسیاری عقیده دارند پولاد اولین باشگاه رسمی و معتبر کشتی در ایران بوده که خدمات ارزنده‌ای هم به جامعه ورزشی ایران کرده.
به نظرم از همه قدیمی‌های ورزش کشتی پهلوانی از خود پهلوان عزیز مؤسسه‌های زنبی که خود رفت رضی خان که خود آسفلی و خود آقا تختی که من اینجور زیارتش نکردم و خود دیگر بلیترهای من در کشتی در واقع باشگاه پولاد شروع کردم.
خیلی ها می اومدن اونجا، مثلا یه نفر دو نفر نبه مثل اسقر بازارچه پهلوان اینجا توی این محل بود، اونجا هم می رفت مثلا توسی، مثل خیلی حسین شیریان، خیلی از ورزشکارا می اومدن اونجا ورزش می کردن. حاج قاسم گوسمندی بهش می گفتن، از خوبا بود، از ورزشکارای بسیار خوبی بوده، مال بازارچه شاپور اونجا
که آقا تختی و نبی سروری و مقاره مهدیه میرفت. حالا اینکه دوشک های خاکی داشت صورت های نامت اون بر بود.
نام آوردن از باشگاه پولاد گره خورده به نام پهلوان غلامرضا تختیه و نام این دو از هم تفکیک پذیر نیست. تختی کشتی رو با پولاد شروع کرد و سالها در این باشگاه فعالیت کرد. پولاد بخش مهمی از اعتبار خودش رو وامدار این پهلوان ایرانیه. روایت مربی‌ها و رقبای تختی رو در اون دوره میشنویم.
تختی شنیده بود که باشگاه پولاد باشگاه قهرمان خیزه. بود جمعه بود اومد باشگاه پولاد اونجا کشتی بگیره. من دیدم که شخص وارد باشگاه شد، محمد ناصری عضو شهرده، این یک لی میکرد و کنده میکشید. اون رو نتوانست نه کنده زنده بکشه تختی رو و نه لنگش کنه. تختی رو باشگاه پولاد موند.
آقای تختی عضو باشگاه پولاد بودم، من رفتم اونجا و اغلب تیم ملی اونجا بودن
و ما هم رفتیم اونجا و خودمون آقای تختی بود و عباس زنگی خجسته پور اینا و چون وزن منم میخورد به آقای تختی و زنگی، ما تمرین اکثرا تمرین همونو ما ستا با هم میکردیم.
آقا مهتی برادر بزرگ آقای تختی کشتیگیر بود، پلو من تمرین کشتی میکرد. یه روز گفت حاجی، گفتم بله. گفت من یه برادری دارم، اگر دوست داشته باشی من اینو بیارم باهات کار کنم. گفتم باشه بیار. وقتی آورد من به یال و کوپال این که نگاه کردم دیدم جدا به درد کشتی خیلی خوب میخوره، چون با استعداده. منم روش کار کردم. چهار ماه که کار کردم یه مسابقه گذاشت با داشتن با ضیای میرقوامی که پهلوان پایتخت اون وقت. ضیایی که برد رفت تو تیم ملی.
در آن دوره همزمان با کشتی و ورزش‌های زورخانه‌ای، ورزش‌های دیگه‌ای مثل وزنه‌برداری و کشتی کج در باشگاه پولاد انجام می‌گرفت، اما عمده فعالیت تأثیرگذار و شناخته شده این مکان به کشتی اختصاص داشت. از طرف دیگه از آیین‌های بسیار مهم و ارزشمند این مکان رسم زیبای گلریزون بود.
مرشد علی ناری، مرشد علی نعمتی، امید فیروزفر.
گلریزون یه مراسمیه که توسط مرشد زورخانه یا پهلوان زورخانه انجام میشه. به چه شکلی؟ در زمانهای قدیم مثلا کسی میخواسته دختر عروس کنه، وضع مالیش خوب نبوده، کسی مریض بوده، کسی گرفتاری داشته، میومدن این سنت رو چیکار میکردن که همین الان هم دارن برای آزادی زندانیان انجام میدن تو زورخانه ها. حالا بعضی ها مثلا مریض دارن، گرفتار دارن، بعضی پهلوان ها و بعضی زورخانه ها این کار انجام میشه. این از همون زمانه که ابتدای ورود این ورزش به این آب و خاک و استاتش این مراسم گلریزون بوده، ادامه داشته و مخفیانه بوده، جوری نبوده که مثلا بفهمن که این گلریزون برای علی نالیه یا برای مرشد مرزا علیه. نه، انجام میشده و در آخر اون صاحب پهلوان زورخونه یا مرشد زورخونه این پول و این مبلغ رو میرسونده به دست کسی که نیازمنده شده. الان هم هست، یکی از سنت‌های زیبای زورخانه همین مراسم گلریزون میشه.
ولی خب حالا گل رزونم که میکردن یه مشت قدم خیلی که مثلا جمع میکردن میگفتن گرفتاره این مثلا فلانی مثلا تصادفی کرده زندانه اینقدر باز دیه بده اینقدر باز هزینه بده مثلا کمکش میکردن یاریش میکردن تو زورخونه اصلا مرام زورخانه اینه زورخونه جای جوان مرده هست زورخونه جای مشتی هست خلاصه محبت میکردن بالاخره واسه یکی جازی ها آدمی که ضعیف بود بهش کمک میکردن جازی ها واسه اش درست میکردن تو اون زورخونه میکردن تو همین زورخونه هم میکردن حالا این اصلا مرام ورزش و باستانی مرام میگه زورخانه به زورخانه گرایی با صفا باش تو با تقوا و پاک و با خدا باش
باشگاه پولاد در کنار آقای رضی‌زاده مالک و اداره کننده باشگاه، آقای محمد مقامی را به عنوان مرشد زورخانه و آقای حبیب الله بلور را به عنوان مربی کشتی در اختیار داشت. شادروان غلامرضا تختی کشتی حرفه‌ای را در سال 1325 زیر نظر ایشون آغاز کرد و عمده مدال‌آوران و بزرگان کشتی ایران وامدار این باشگاه بودند. در اوایل دهه 40 ورزش وزنه‌برداری هم زیر نظر آقای علی میرزایی دایر شد و مسابقات تشویقی فراوانی در باشگاه به صورت همزمان برگزار می‌شد.
تا سال 1342 باشگاه پولاد محدود به همون فضای زورخانه اولیه بود که با تصمیم سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم به ریاست سرلشکر عزتپناه خانه مسکونی بزرگی به مساحت حدود 1000 متر مربع که در مقابل باشگاه قرار داشت را خریداری و در اختیار مدیر باشگاه پولاد قرار داد. باشگاه تا اواخر دهه 50 به شکل کاملا جدی به فعالیت خودش ادامه داد و از این زمان عملا از دوران شکوه خودش فاصله گرفت.
پس از انقلاب و در سال 1361 سازمان تربیت بدنی ملک واگذار شده به باشگاه پولاد رو که دو دهه قبل در سال 1342 در اختیار باشگاه قرار داده بود بازپس گرفت. و به این ترتیب فقط ساختمان باشگاه زورخانه باقی موند. این باشگاه به علت حضور بزرگانی چون غلامرضا تختی همیشه مورد احترام و سوالهای بسیاری بوده. خود حاج حسین آقا هم به عنوان یکی از اشخاص مهم مورد توجه اهالی این ورزش و حتی سینما قرار گرفتند. احمد بخشی دستیار علی حاتمی از علاقه آقای حاتمی به ساخت فیلم تختی و تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات از مالک باشگاه میگه.
حاج آقا فعلی ما زمانی که تختی رو خواستیم بسازیم نمیتونست راه بره مثلا ماشین میرفت عقبش میوردیمش دفتر مصاحبه باش میکردیم تعریف میکرد از تختی و همش هم غلامرضا میگفت بعد اون مربی بوده تو فولاد
اما داستان ساخت فیلم تختی
دوست داشتیم اینو بسازه از خیلی سال پیش یک بار بنیاد مستضعفان اون موقع فیلم سازی داشتن اونا چند تا سینما داشتن اونا گفتن ما حاضریم بسازیم و بعد اومدن و قرار داد و همه چی بستن و صحبت ها شروع کردن به لباس دوختن تیم ملی کشتی بعد یه دفعه نمیدونم چه اتفاقی افتاد تو هیئت دولت اون زمان گفتن که بنیاد دیگه نه سینما میخواد داشته باشه نه فیلم بسازه سینماش هم هست که فروخت اومدن جمع کردن گفتن دیگه نمیسازیم ما باز یکی دو سال گذشت این مثلا مال قبل از فیلم مادره یه تهیه کننده بود اونم فوت کرد مهدی احمدی چند تا فیلم های سینمایی زیاد تهیه کرده بود اون اومد گفت من هستم و حاضرم تختی رو بسازم و دوست دارم اونم یه قرارداد بس دوره خاطر نشست بازنویسی برای فیلم نامه و اینا اون بند خدا سکته کرد بعد نشد و افتاد عقب و دیگه حاتمی هم رفت سراغ فیلم مادر که ساخته شد بعد از اون تصمیم گرفت که بسازه که هدایت فیلم با سیما فیلم تلویزیون اینا مشترک میخواستن بسازن که شروع هم کردن دیگه که حاتمی مریض شد و یه هفتش ده دقیقه گرفته بود با انتظامی اون بچه مچه ها که کودکی غلام رضاست و تولدش. همین دیگه تو همون محل قدیمی شهرگون بازار شو اونجا ها هفتش ده دقیقه اونجا گرفت بعدم فوت کرد که بقیهش هم دیگه خبر داریم.
ارزش و اعتبار و احترامی که غلامرضا تختی در ورزش و جامعه ایرانی دارد غیر قابل وصف است. اهمیت آن تا آنجایی است که هر مکان و هر اطلاعاتی از ایشان هنوز هم محل مناقشه و بحث بسیاری برای مردم است. حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران.
مرحوم غلامرضا تختی یکی از نوادر ورزشی ایرانی که ما خب خیلی در مورد شنیدیم، از آدم‌های مختلف تا خانواده‌اش تا حالا همکارانش، هم بازی‌هاش، اهالی محلشون، کسی که حتی یه بار مثلا از جلوی گلفروشی که مقطعی آقای تختیش کار می‌کرده رد شده و باهاش استانوالیکی کرده، این شخصیت انقدر منحصر به فرد بود که این خاطرات تو ذهن همه مردم بود و خب این رو مدام نقل می‌کنن به هم، میگن سینه به سینه میچرخه. الان هم که دیگه با گسترش رسانه‌های ارتباط جمعی عملا داره به اطلاع همه میرسه. منتها این وسط ما فقط داریم راجع به نرم افزار داستان میشنویم، یعنی اون چیزی که میشنویم بیشتر ماهیت غیر کالبدی داره، از روحیات ایشون، از مسابقات ایشون و امثاله. جایی مشخصا الان نیست که مردم بتونن به اونجا مراجعه کنن و تختی رو اونجا ببینن. تختی رو ببینن منظور این که روح تختی رو اونجا ببینن. مشخصا به طور طبیعی این محل میتونه محل زندگی تختی باشه، یا حالا چه محل زندگی پدری، چه محل زندگی شخصی خودش، یا جایی که درش بالاخره تونسته از اونجا به سکوهای جهانی برسه. دو تا محل از تختی الان برای ما مونده که متاسفانه هیچ کدوم از اون دو محل هم در اختیار عموم نیست. جفتشون مالکیت شخصی دارن و مالکیت شخصیشون هم داره استفاده تجاری شخصی خودش رو میکنه و امکان این رو برای مردم فراهم نمیکنه که بتونن از اون محل با دیدار کنن. یکی زورخانه پولاده که محل ورزششون بود و یکی هم منزل پدریشون در محل خانیاری.
باشگاه پولاد تا اواخر دهه 70 شمسی کجدار و مریض به فعالیت‌های خودش ادامه میده، اما دیگه از اون شکوه و اعتبار گذشتش خبری نبوده. حاج حسین آقا رضی‌زاده مالک و مؤسس باشگاه هم در همین دوران فوت میکنه و مسئولیت باشگاه عملا در دست پسر و عروس ایشون میفته. از این دوره به بعد زورخانه تعطیل و تبدیل به باشگاه ژیمناستیک و بدنسازی بانوان و کودکان در شیفت صبح میشه.
از طرف دیگر با تأسیس فدراسیون بیلیارد در سال 1379 امکان فعالیت دوباره این ورزش توقیف شده شکل میگیره که باشگاه پولاد هم این بخش رو در باشگاه راه اندازی میکنه. باشگاه در دو دهه گذشته کجدار و مریض در حال فعالیت بوده، ولی چیزی از اصل و اعتبار و نام و آوازه باشگاه پولاد امروز به جا نمونده و تلاش‌های شورای شهر برای ثبت ملی و احیای این باشگاه معتبر به جایی نرسیده.
ما در سال 97 در شورای شهر بودجه رو تصویب کردیم که بتونیم دو محل رو خریداری کنیم. فکر می‌کنم اون سال 2 میلیارد تومان هم برای زورخانه پولاد. متاسفانه محقق نشد، به این خاطر که مالا فارغ از این که خود شهرداری هم این شاید تو اولویت‌های 8-10 بود، مالک هم خیلی همراهی نمی‌کرد برای اینکه بخوام بفروشن. بعضا قیمت‌هایی می‌گفتن که خب خیلی با قیمت منطقی اون دوره هم نمی‌خوند و خب عملاً داشتن استفاده تجاریشون رو می‌کردن و نیازی هم به فروشش نداشتن. نهادهای دیگه هم وارد داستان نشدن، مثلا سازمان میراث، مثل وزارت ورزش، که بالاخره هر دو از جنبه‌هایی براشون باید این موضوع از اهمیت بشه اما کلا ورودی نداشتن و تو این داستان با مدیریت شهری همراهی نکردن.
اما نتیجه تلاش‌های شورای شهر برای ثبت ملی این مکان.
ما در سال 97 نهایتاً نتونستیم اونجا رو تملک کنیم و همون بودجه رو سال‌های بعد هم تکرار کردیم. لااقل من تا سال 1400 میدونم که این بودجه تکرار شد و خب به تبعش به نسبت تورم هر سال افزایش هم پیدا کرد. اما تا امروز هم میدونم که این محل‌ها خریداری نشدن. اون چیزی که دست مدیریت شهری برمیومد همین بود. البته خب شاید میتونست یه قدری تلاش بیشتر هم بکنه، ولی مالکان رضایت به فروش نداشتن و نهادهای دیگه هم همراهی نکردن. این کلیت اتفاقی که برای یادگار مرحوم تختی در شهر تهران افتاده.
شاید بیشتر به یک شوخی بماند که پایگاه اولیه ورزش اول مملکت ما و اسطوره پهلوانی این مردم در چنین موقعیتی گرفتار مانده باشد. کشتی برای مردم خسته و رنج کشیده ایران با وجود همه گرفتاری ها حرف اول را می زند. هنوز به نام این بزرگان قسم می خوریم و عکس آقا تختی زینت بخش هر خانه و مغازه مان است. ولی
خیلی ها ممکنه بدونن که این تو خیابون وحدته، ولی اینکه بتونن آدرس بدن که این زورخونه اینجاست یا اصلا بگن که ما یه بار رفتیم داخلش، حتی با وجود اینکه اونجا بالاخره یه فضای الان نسبتاً ورزشیه دیگه، باشگاه بیلیارد هست و خیلی‌ها میتونن برن اونجا بازی کنن، اما شاید خیلی ها از شهروندان تهرانی به جرات بتونن بگم که بالای 90% شهروندان تهرانی اصلا تا حالا از اونجا عبور نکردن یا اگه از کنارش هم گذشتن نمیدونن که این اثر چی. ما برای اینکه بتونیم فرهنگ غنی خودمون رو به نسل‌های بعدی هم منتقل کنیم و بتونیم بیشتر به این فرهنگ ببالیم، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه تمام داشته‌های فرهنگیمون رو، تمام آن چیزی که به عنوان سرمایه تاریخی برای یک ملت قلمداد میشه رو حفظ کنیم و به بهترین شکل نسل بعدی منتقل کنیم. خب این راه حفظش نیست.
اپیزود 41 پادکست رادیو نیست تقدیم به تمامی گوش شکسته ها و رنج کشیده های کشتی و بزرگان ورزش زورخانه ای که در تمامی این سال ها با وجود تمام سختی ها و ناملایمات جور کشی کرده و آن را به دندان گرفتند. از حاج حسین آقا رضی، حبیب الله بلور تا غلام رضا تختی و عباس زندی و دیگر بزرگان این عرصه، باشد که نامشان تا ابد تجلی بخش ورزش و اعتبار ایران و ایرانی باشد.
تا که تند بر پود ما تار سیاه بندگی، تا که خلل خار ستم بر پای لخت زندگی، زحمت از آن ما همه، رحمت از آن دیگران، ذلت به کوی ما همه، عزت به کوی دیگران.
چهل و یکمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در تیر ماه ضبط و تدوین و در یکم مرداد ماه 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود باشگاه پولاد امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون محمد رضا طالقانی، امیر حامدی، سید نظام غمخاری، مهدی بلوری، امید فیروزفر، جلیل مرادزاده، احمد بخشی، حجت نظری، مهدی محمدی، مرشد علی ناری، مرشد علی نعمتی و علی اکبر طاهری. همچنین تشکر میکنیم از صدرالدین کاظمی، مرشد میرزا علی، عبدالرضا منجزی، علی اعطا، سینا دادخواه، افشین خماند، احمد رضا امیری و سرهنگ خداپناه. منابع استفاده شده در این شماره کتاب بررسی فرهنگی اجتماعی زورخانه های تهران به کوشش مجید مقتدری و محمد رضا مسعودی نوری نائینی از انتشارات شورای عالی فرهنگ و هنر، کتاب تاریخ و فرهنگ زورخانه و گروه های اجتماعی زورخانه رو غلام رضا انصافپور انتشارات فرهنگ و هنر مرکز مردم شناسی ایران و مقاله های مشتی خاک از باشگاهی به نام پولاد نوشته آزادی بهشتی روزنامه همشهری و سرگذشت سیاه خانه تختی تبدیل خانه تختی به کارگاه تریکو بافی نوشته حمیده امینی فرد در روزنامه ایران است. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به این مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن و تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده بوده و نویسنده و کارگردان این شماره هم رامیار منوچهرزاده است. امیر بهادر بیات دستیار کارگردان و مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو گلازین فیروزی بر عهده داشته و کسرا صمد نژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره.